أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. حلول ماه مبارک ربیع رو خدمتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله خداوند از خیرات و برکات این ماه ما رو بی نصیب قرار نده و از چشمه رحمت رحمت للعالمین به ما هم بچشونه. انشاءالله که دوستانی که توی سفر اربعین بودن، حالا بعضی جسمن بعضی ها روحن توی این راه پیمایی شرکت کردن، بهره لازم رو برده باشن و واقعا خودشون رو یه قطره کوچیک توی دریای نور احساس کرده باشن. انشاءالله خداوند توفیق بده تا درکمون از وجوه غیر مادی اهل بیت علی مسلم روز به روز بیشتر بشه. در ادامه سلسله جلسات آشنایی با تاریخ تحلیلی دوران امامت امام کاظم علیه السلام در خدمتتون هستیم. با توجه به اینکه یه وقفه حدوداً 20 روزه‌ای توی مباحث داشتیم، من ظرف چند دقیقه کوتاه یه مروری می‌کنم جلسه رو. خدمتتون عرض شد که در سال‌های پایانی قرن اول هجری قمری، با توجه به احادیثی که بر سر زبان‌ها بود دال بر اینکه در پایان هر قرن خداوند مصلحی رو برای دین رسولش میفرسته، مردم آمادگی زمینی برای یک سری تحولات رو داشتن و از طرفی ماجرایی که در آیه قرآن اشاره شده به خواب دیدن رسول الله که بوزینگانی بر منبر ایشون جست و خیز میکنند، ایشون این ناراحتیشون ادامه داره تا موقعی که خداوند سوره قدر رو نازل میکنه و تو سوره قدر اشاره شده که لیلة القدر خیر من الف شهر. و وقتی این هزار ماه رو مردم محاسبه می کردند، باز می افتاد تو همون حوالی پایان قرن اول. فضای تغییر حکومت ظلم اموی به عدالت نبوی جو غالب در اون زمان بود. توی همین فضای فکری زید ابن علی فرزند امام سجاد علیه السلام قیام می کنن. با خیانتی که برخی از طرفدارانشون می کنن و بعضی ها که به صورت جاسوس اونجا بودن و باعث اختلاف افکنی در بین یاران میشن، خب ایشون شهید میشه و بعد از مدتی پسرشون میان سمت خراسان و اون هم کشته میشه. عرض شد که در سال 125 هجری قمری بزرگ سنی و علی ظاهر علی شأن اجتماعی بزرگ اون دوران، شخصی به اسم عبدالله ابن حسن ابن حسن که معروف هستش به عبدالله محض، تمام بنی هاشم رو گرد هم جمع میکنه در روستایی به نام ابوا و اونجا صحبت میکنه که شما میدونید که ما نشانه هایی داریم دال بر این که هر موقع بنی امیه به جون هم دیگه افتادن و اختلاف بینشون بیشتر شد، آماده باشید که وقت سقوط اونهاست و حکومت اونها رو به پایانه. و در اونجا ادعای این که فرزند من که اسمش محمد بود، این همون مهدیه که توی احادیث وعده داده شده و از جمله احادیث که بسیار سر زبان‌ها بوده و هست اینه که نام منجی هم نام پیامبر و نام پدر منجی هم نام پدر رسول الله هست. این سری از احادیث که تعدادشون هم بسیار زیاده، هم در اون زمان و هم زمانه ما، یعنی الان عموم بخوایم مسلمان‌هایی رو که اعتقاد به مهدویت رو دارن یه درصدی ازشون بگیریم، هنوزم عموماً اعتقادشون بر اینه و باز یه بخش دیگه هم اعتقادشون بر اینه که درست اسمش محمد ابن عبدالله هست، از فرزندان امام مجتبی علیه السلام هم خواهد بود. عموم اهل سنت این رو اعتقاد دارن، فقط شیعیان 12 امامی هستن که از نسل امام حسین علیه السلام اعتقاد دارن، چون احادیث چند سری هم، بعضی هم میگن از فرزندان حضرت زهرا سلام علیها هست، بعضی هم میگن بنی هاشم، بعضی هم میگن از فرزندان امام مجتبی علیه السلام، یه تعدادی هم از فرزندان امام حسین علیه السلام. خب با این سابقه‌ای که تو ذهن اونها بوده و شرایطی که خود این شخص آقای محمد ابن عبدالله داشته، از جمله یک سری روایاتی که مثل خال در کتف داشتن که یکی از نشانه های منجی مطرح می شد، یا اینکه حالا به اعتقاد بنده به عنوان احادیث جعلی، اینکه رانهای درشتی داره، اینکه موقعی که میخواد صحبت کنه بعضی موقع لکنت زبان داره. یک سری از این روایات که حالا یا همزمان با قیام نفس زکیه جعل شده و یا از قبل بوده، مردم این رو انطباق میدادن با این شخص آقای محمد ابن عبدالله که ملقب به نفس زکیه بوده. خب این ادعا مطرح میشه تمام بزرگان بنی هاشم از جمله خود عباسیان که عموزادگان علوی ها هستند تو مجلس حضور داشتن، همگی بیعت میکنند به جز امام صادق علیه السلام که در انتهای اون چند روز جلسه وارد مجلس میشه و شاید یک نفر دیگه. امام صادق علیه السلام وارد مجلس میشن و نصیحتشون میکنن، میفرماین که زمانه حکومت خاندان پیامبر نیست و این شخصی که شما دارید به عنوان مهدی بیعت میخواین از دیگران باش بیعت کنن، این مهدی موعود نیست. کار به درگیری لفظی میکشه و جلسه به هم میخوره و حالا اعضا متفرق میشن. چند سال بعدش تفکر قیام خراسانی که ما به اسم قیام سیاه جامگان با اون آشنا هستیم شعله ور میشه. شخصی به نام ابو سلمه خلال که مغز متفکر این قیام هست، معاونی داره به اسم ابو مسلم خراسانی، این شخص رو برای دعوت مردم برای قیام به سمت خراسان میفرسته. مردم با توجه به فضای موجود که نارضایتی شدید از بنی امیه بوده و یک سری از احادیثی که ذهن مردم رو سوق میداده به سمت فضای آخرالزمان و همچنین بی تأثیر نبوده تعصبات قومی و ملی، چون خیلی از کسایی که توی قیام شرکت کردند از ظلمی که اعراب بر ایرانی ها وارد کرده بودن ناراضی بودن که حالا بعدها به نام قیام شعوبیه معروف شده. عوامل مختلف دست به دست هم میدن تا ابو مسلم خراسانی به سادگی بتونه قیام خودش رو پیش بیاره. از جمله عواملی که ایشون کمک کرد به کارش این بود که بنی امیه خودش مشغول درگیری و اختلافات بین خودشون بودن و مخصوصا دو تیره از اعراب که توی ایران ساکن بودن، یعنی یمانی ها و نظاری ها، اینا خودشون با همدیگه اختلاف داشتن و عملا بعضی اوقات از حکومت مرکزی تبعیت نمی کردن. که ابو مسلم از اختلاف بین اینها استفاده میکنه، ابتدا با یمانی ها بیعت میکنه علیه نظاری ها، وقتی نظاری ها رو شکست میدن خود یمانی ها رو هم میکشه. در مدت زمان کوتاهی لشکریانی که پرچمشون رو به نشانه عزای شهادت زید ابن علی پرچم سیاه انتخاب کردند و شعارشون انتخاب شخصی که مورد رضایت تمام خاندان پیامبر هست، خب اینا حرکتشون رو به سمت عراق امروزی ادامه میدند. خود ابو مسلم خراسانی تا یه مقدار از مسیر رو میاد جلو و اگه اشتباه نکنم تا حدود ری رو میاد جلو، بعد از اون فرماندهی رو به کسان دیگه میسپره و خودش مشغول تدارکات و کارهای پشت جبهه میشه. لشکر حرکت میکنه، خیلی سریع میاد و تا کربلا جلو میاد. تو کربلا فرمانده کشته میشه و فرزند اون که اسمش حسن هست فرماندهی رو به عهده میگیره. اینا میرن تو کربلا مستقر میشن، شب عاشورا به سمت کوفه حرکت میکنن. توی کوفه ابو سلمه خلال با نفوذی که داشت و انقلابیونی که اونجا حضور داشتند کوفه رو بدون خونریزی تصرف میکنن. لشکریانی که به جستجوی امام خودشون و در طلب حکومتی که در اختیار خاندان پیامبر باشند توی کوفه حضور دارند بدون اینکه عملا شخص مشخصی تو ذهنشون باشه. شعارشون این بود که الرضا من آل محمد، شخصی که مورد رضایت خاندان پیامبر باشه. هدیه به رسول الله، یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. این شور و هیجان توی دل انقلابی ها هست، دنبال امامی میگردند تا با او بیعت کنند و حکومت مورد رضایت اهل بیت علیهم السلام رو تأسیس بکنند. اما بزرگان بنی هاشم کسی توی کوفه تو اون زمان حضور نداشته. یه مدت قبلتر از این عباسی ها که سابقه چندان درخشانی در بین بنی هاشم ندارن و مخصوصا تو ماجرای شهادت امام حسین علیه السلام عملا ابن عباس و خاندانشون یا سکوت کردن و یا در خدمت حکومت بنی امیه قرار گرفتند، و به عنوان پاداش سکوت و همکاریشون روستایی به نام حمیمه در نزدیک شام یا در حقیقت حمص امروزی در اونجا زندگی میکردن، همراه با خانوادهشون شروع میکنن به حرکت کردن و میان سمت کوفه. موقعی که اونا به کوفه میرسن، عملا کوفه فتح شده و دست انقلابیون خراسانی هستش. در طی یک سری اتفاقات، کنترل از دست ابو سلمه خلال که مغز متفکر قیام هست خارج میشه، چون ابو سلمه خلال گرایش زیادی به علویان داشته، هم متأثر از تفکرات زید ابن علی بوده، عملا یه جورهایی اعتقاداتش مثل اون بوده، و همین که حکومت رو مختص خاندان حضرت زهرا سلام علیها میدونسته و نه کسی دیگه. برای همون نامه می نویسه به مدینه که بنی هاشم عموما اونجا حضور دارن، و در درجه اول از امام صادق علیه السلام، در درجه دوم از عبدالله ابن حسن یا همون عبدالله محض، و در درجه سوم از عمر اشرف که برادر زید هست دعوت میکنه که شماها تشریف بیارید و فرماندهی قیام رو به عهده بگیرید. امام صادق علیه السلام این رو نمیپذیرن و نامه رو آتش میزنند، اما عبدالله محض این پیشنهاد رو میپذیره و بسیار خوشحال میشه، چون از مدت ها قبل دنبال این بود که فرزندش یعنی محمد معروف نفس زکیه رو یه جوری به حکومت برسونه، و از تمام بنی هاشم بیعت گرفته بود که اگر ما قیام کردیم و بنی امیه شکست خورد، همه با پسر من به عنوان مهدی این امت باید تحت فرمان اون باشه، و همه هم پذیرفته بودن این موضوع رو. و اختلاف علمی و جایگاهی نفس زکی به قدر زیاد بود که هیچ کس برای سوالی پیش نیومده بود بین بنی هاشم که نه کسی دیگه ای هم هست، تنها فقط گفتن نه ما امام صادق علیه السلام هم جزو بزرگای ماست، ایشون هم تو این جلسه مشورتی باشه، ولی از بین جوانترها هیچ کس در لیاقت و اینکه توان اداره یه حکومت رو داره در رابطه با نفس زکی شکی نداشته، از جمله خود افرادی چون صفاح و منصور و عموهاشون که تو همون جلسه حضور داشتن. اما تا موقعی که بخواد پیک ابو سلمه خلال که به سمت مدینه اومده برگرده و همراه اون عبدالله محض و پسراش، چون چندین پسر داشته، بخوان همراه اونا به سمت کوفه حرکت بکنن، اتفاقات عجیبی تو راه توی این زمان میفته که تو این قسمت یه مقدار تاریخ بیشتر به قصه سرایی شبیهه، و اون این که یکی از غلامهای بنی عباس که همراه اونها اومده بودند، علی رغم اینکه عباسیان توسط ابو سلمه خلال بازداشت شده و توی یک کاروانسرا تحت الحفظ نگه داشته شده بودند تا نتونن توطئه ای انجام بدن، این غلام حالا به یه صورتی از اون کاروانسرا بیرون میاد و یکی از حالا همشهریای خودش رو که جزو قیام کنندگان خراسانی بود میبینه. صحبت میشه که ماجرا چیه؟ اینا میگن بله ما به این نیت حرکت کردیم و جنگ کردیم و به اینجا رسیدیم. اون شخص میگه که خب الان یکی از بزرگان خاندان پیامبر اینجا هستش. میگه کیه منو ببریم پیش اون؟ وقتی به صورت مخفیانه اولین نفر میاد اونجا، همه عباسیان میگن ما موافقت داریم که صفاح که اسمش عبدالله، اسم واقعیش ابوالعباس صفاح، ما رضایت داریم که ایشون حاکم بشه. این شخص خب با همین نیت هم حرکت کرده دیگه، بزرگان بنی هاشم به یک نفر رأی بدن و اون شخص بشه امام بر اونها. با امام هاشمی بیعت میشه و این شخص برمیگرده به اردوگاه. نفر دوم رو خبر میکنه، دو نفره میرن، نفر سوم میان، تا بخواد ابو سلمه خلال به خودش بجنبه، میبینه که لشکریان عمومشون با ابوالعباس صفاح بیعت کردن و کار از دستش خارج میشه. و از یه طرفی هم اینا هنوز نتونسته بودن به صورت کامل بنی امیه رو شکست بدن، فقط تونسته بودن تا کوفه بیان، در صورتی که قسمت اصلی سرزمین اسلامی بعد از کوفه شروع میشد، یعنی شام که مقر حکومتی بود، خود مثلا شبه جزیره عربستان، مصر و آفریقا و اندلس، اینا همه جزء سرزمین‌های اسلامی بودن. بخش خراسان در حقیقت، و یا یه جوری بگیم ایران دوران هخامنشی‌ها، حتی بخش کوچیکش هم راه با قیام شده بودن. به خاطر حفظ اتحاد اون هم به اجبار قیام میکنه. با این حساب عملاً حکومت میفته دست عباسیان و مردم با این شخص بیعت میکنن. عبدالله محض و پسرانش وقتی میبینن که اینطور شد ماجرا، خب پنهان میشن تا تو اون شور و هیجانی که بین مردم هست اختلافی پیش نیاد و کشته نشن. با رشادت هایی که خراسانی ها انجام میدن، بقیه اموی ها هم شکست میخورن و بخش کوچکی که از اونها میمونه فرار میکنن و میرن به سمت اندلس و حکومت بنی امیه رو تا چند صد سال بعد از این ماجرا هم ادامه میدن. یعنی بنی امیه به صورت کامل از بین نمیره، اما فقط تو همون جزیره اندلس دست بنی امیه میمونه. خب بنی عباس عملا سوار موج احساسات مردم میشن و حکومت رو به دست میارن و حالا نفر اول که صفا هست شروع میکنه به یک سری اقدامات اصلاحی انجام دادن. بنی هاشم رو گرامی میداره و سعی میکنه که یک سری ظلم و ستم هایی که برای اینها شده رو جبران کنه. توی سخنرانی هایی که تو ابتدا دارن در وصف این که ما محب اهل بیت هستیم و به انتقام خون امام حسین علیه السلام و زید قیام کردیم، اینها رو مطرح میکنن و مردم همراهی میکنن با حکومت صفا. اما جز اولین اقداماتی که انجام میدن که برادر بزرگتر صفا که اسم اون هم عبدالله ابو جعفر که بعداً ملقب میشه به منصور، به منصور دوانیقی، تحریک میکنه که فلانی یادته که این ابو سلمه خلال میخواست حکومت بده به دست علویا نه به دست ما. حدود 40 روز بعد از اینکه صفا به حکومت میرسه، ابو سلمه خلال رو که مغز متفکر بود و بسیار بین رزمندگان خراسانی مورد احترام بود، به صورتی که کسی میرفت اون رو میدید به زیارت قبول میگفتن، بودن شما بالاخره وزیر خاندان پیامبر رو دیدید، این شخص رو سریع ترور میکنن تا نتونه که اقدامی علیه اینها انجام بده. خب دوران حکومت صفا میاد جلو، یه مقدار به ظاهر آزادی عمل امام صادق علیه السلام تو این دوران وجود داره، اما با حدوداً حکومت 4 ساله صفا که تموم میشه، حالا با یه مریضی آبله‌ای ظاهراً از دنیا میره، حکومت میرسه به نفر بعدی، به برادر بزرگترش که بعداً ملقب میشه به منصور. در همون زمان ابو مسلم خراسانی که بسیار شخص محتاط و باهوشی بود، یه اشتباه استراتژیک میکنه. در زمانی که هنوز صفا زنده هستش، با یه تعداد زیادی از نیروهاش حرکت میکنه که میگه من میخوام بیام برای حج. حالا طی ماجراهای مختلفی هی نیروهاش کم میشن، اما باید بالاخره با یه تعداد محافظ خیلی خوبی، مثلا با چند هزار نفر، بالاخره راهی حج میشه. اما تو راه برگشت خبر به درک رسیدن صفا اعلام میشه و حکومت به منصور میرسه و منصور از این فرصت استفاده میکنه و اجازه نمیده که ابو مسلم برگرده به سمت خراسان. تیه یه نقشه ای ابو مسلم رو هم که بیشترین خدمات رو انجام داده بود از بین میبرن. ما تا این حدود رو مفصل صحبت کردیم. بعد از یه مدتی، بس نفس ذکرم بگم بعد یه مقدار تفصیلیش بکنیم. خب حکومت وقتی ابو مسلم به عنوان یک مانع از جلو راه منصور دوانیقی برداشته میشه، منصور یه دلگرمی بیشتری به حکومت پیدا میکنه و مبارزاتش علیه امام صادق علیه السلام شدت میده و همچنین بر علیه رقیب جدیش که فرزندان عبدالله محض هستش. با توطئه های مختلف تحریک میکنه که این شخص خودش رو حالا از اون غیبتی که حالا به اصطلاح اونها غیبت حالا کبرا یا صغرایی که براش درست کرده بودن، قیامش رو آشکار بکنه و در نهایت توی مدینه به محاصره در میارنش این شخص رو و کشته میشه. وقتی این رقیب هم برداشته شد، دایره فشارها بر امام صادق علیه السلام بیشتر میشه. به احتمال زیاد عموم روایاتی که مربوط به تقیه و جو خفقان که وجود داره مربوط به این زمانه، یعنی زمان صفا و بیشتر زمان منصور که عملاً امام صادق علیه السلام توی یه حبس خانگی هستن، شاید نزدیک به 7 بار، حداقل 7 بار، میگم نزدیک به 7 بار، من خودم حدود 10 بارش رو مثلا احصا کردم، ولی تو بعضی کتاب‌ها تا 7 بارش رو ذکر کردن که 7 بار اقدام به ترور امام صادق علیه السلام میکنه منصور، اما خب موفق نمیشه. با کشته شدن نفس زکیه، عملا تنها رقیبی که برای حکومت عباسی ها میمونه امام صادق علیه السلامه. هم امام صادق علیه السلام هم دیگر علویان، برای همون شروع میکنه با ترفندهای مختلف علویان رو به قتل رسوندن، که به قدر این جنایات زیاده که حتی تاریخ نویسایی که جیره بگیر خود و عباسیان هم هستن این رو دیگه ذکر کردن که اتاقهای مملو و از اجساد از کوچیک فرزند خردسال تا پیرمرد از علویان رو تو این اتاقها پیدا کردن، و یا چاهایی که پر از اجساد بود، دیوارهایی که فرزندان یا مثلا حتی حالا خانم‌ها رو کمتر حس کردم، منظور افراد مختلف از بنی هاشم رو به قتل میرسونده، حالا یا به صورت مخفیانه یا با یک توطئه اونها رو از سر راه برمی‌داشت. تا اینکه هر کاری میکنه اینه موفق نمیشه که با امام صادق علیه السلام در بیفته، شروع میکنه یک مبارزه فکری رو علیه اهل بیت علیهم السلام صورت دادن، و اون نهضت ترجمه است. نهضت ترجمه رو برای اولین بار به صورت جدی منصور دوانیقی شروع میکنه. علاوه بر اون مالک ابن انس رو وادار میکنه به نوشتن کتاب فقهی، یعنی کتاب اولین کتاب فقهی که نوشته شده کتاب الموطع هستش، به دستور منصور دوانیقی و با فشار به اون که اگر ننویسی کشته میشی. این کتاب نوشته میشه، رونویسی میشه و بین شهرها پخش میشه و مردم رو وادار میکنن به اجرای این احکام، این احادیث. یعنی دشمنی فکری شدیدی رو با نهضت امام صادق علیه السلام که تو جلسات توضیح داده شد از زمان امام باقر علیه السلام شروع شده بود و افراد بسیاری افتخار میکردن به اینکه از مکتب امام باقر و امام صادق علیه السلام دارن استفاده میکنن، منصور دوانیقی سعی در تحت الشعاع قرار دادن این ماجرا داشت که در نهایت منجر به این میشه که امام صادق علیه السلام رو شهید بکنن. قبل از ماجرای شهادت امام صادق علیه السلام، از جمله اقداماتی که منصور دوانیقی میکنه اینه که موقعی که هنوز درگیریش با نفس زکیه ادامه داره، بین مردم شایعه میکنه که نه، اون شخصی که به عنوان مهدی مطرح هست نفس زکیه نیست، فرزند منه، چون اسم خودش عبدالله بوده، اسم فرزندش هم محمده که بعداً به حکومت میرسه. اون محمد ابن عبداللهی که همه بهش وعده منتظرش هستن و وعده داده شده، همین پسر منه. خب این شایعه رو بین مردم تبلیغ میکنه و حالا به صورت احادیث جعلی بین مردم پخش میشه، و همیلان هم تو کتاب ها زیاده که احادیث بسیاری داریم ما بر این داله، بر این که مهدی از نسل عباسیانه، که بعضیش من خدمتون نشون دادم تعدادش یکی دوتا و پنجتا و دهتا نیست، تعدادش بسیار زیاده، که ما الان سعی کردیم طرق حدیثی رو مطرح بکنیم. یعنی یه حدیث تو 20 کتاب تکرار شده باشه یک حدیث حساب میشه. ما احادیث مختلف از سلسله روات مختلف رو وقتی جمع کردیم، از کتاب‌های معتبر و دست اولشون حدود 50 حدیث شد، که ما کمتر موضوعی داریم که انقدر در رابطه با این موضوع حدیث وجود داشته باشه. خب این جو شایعه بین مردم بوده و بعضی از همون زمان منتظر بودن که ولیعهد منصور که به حکومت برسه در حقیقت همون مهدی خاندان پیامبر خواهد بود. خب این شخص توی خراسان یه مدت زندگی کرده، از تفکرات ایرانی خیلی اثر گرفته، بعدن هم عملا همینطور میشه، هم ازدواجش و هم افکاری رو که میاره عملا از ایرانی ها میاره، و در مجموع هم بنی امیه و هم بنی عباس عملا حکومتشون رو وامدار ایرانی ها هستن، چون اعراب تا قبل از فتح ایران اصلا حکومتی نداشتن که بخوان دیوانی داشته باشن، وزیری داشته باشن. شما هیچ موقع تو تاریخ نشنیدین که شبه جزیره عربستان یه مثلا یه رئیس داشته باشه. نهایتا در یک شهر چند قبیله و چند رئیس قبیله وجود داشته، حتی یک شهر یک رئیس نداشته. یعنی اعراب به قدری علاوه تمدن اجتماعی عقب بودن که حتی یک شهر مشخص با یک فرمانده نداشتن، بلکه به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن. برای همون وقتی میان با تصرفات و اموال بسیاری که به دست میارن، با جنایاتی که تو سرزمین‌های مختلف انجام میدن، خب نیاز به یه حساب کتاب و دفتر و وزیر و رسیدگی به امورات داشتن که اینها را از حکومت ساسانی‌ها عملاً کپی برداری می‌کنن. هم بنی امیه و هم بنی عباس، که بنی عباس علاوه بر امورات دیوانی و اداری، موضوع وزارت رو هم از ایرانی ها وام میگیرن، چون بنی امیه وزیر نداشتن، اما بنی عباس شروع میکنن به علاوه بر خلیفه وزیر قرار دادن، و شخصی مثل منصور و حتی بعد نفرات بعدیشون به جای یک وزیر چندین وزیر داشتن که توی امورات مختلف حالا کارها تقسیم شده بود. یکی از اقدامات دیگه‌ای که منصور دوانیقی قبل از شهادت امام صادق علیه السلام انجام میده، همزمان با تبلیغ برای مهدویت فرزند خودش، شهری رو بنا میکنه که امروز ما به نام بغداد میشناسیمش، در محلی که اونجا بهش زورا گفته میشدن. حتی یه منطقه چندی روستا بوده، یه روستا بوده به اسم بغداد که حالا روستای کناریش مثلا اسمش زورا بوده. البته این رو همه یه تاریخ نویسا نگفتن، ولی تاریخ الکامل دقیقا میگه که یکی از سربازا داشته میرفت اینا دنبال یه جای خوش آب و هوا میگشتن بجز کوفه، چون کوفه عموما طرفدار علویه ها بودن و خود منصور احساس راحتی تو اونجا نمیکرد و نگران بود. میخوان یه شهر جدید رو تأسیس کنن. حالا یکی از سربازا میره توی دیری با یک کشیشی مواجه میشه. اون شخص میگه که بله اینجا ما توی نوشته هامون داریم، شخصی به نام مقلاس میاد و توی منطقه زورا یه شهری رو بنا میکنه و حالا یه سری مشخصات میگه که اولش مثلا کارش باید به جنگ میکشه، اما بعدش پیروز میشه و فرزندان اون حکومت رو به عهده میگیرن. این ماجرا وقتی به خبرش به منصور میرسه، منصور میگه که بله این مقلاس که ظاهرا یک نوع بیماریه، حالا دقیقا نمیدونم چه بیماری هستش، من تو کوچیکی همین مشکل رو داشتم و به من این رو میگفتن، به مرور زمان برطرف شد. میره و توی منطقه زورا شهر بغداد رو شروع میکنه به تأسیس کردن، که ما تو روایت آخر زمانی هم داریم که یکی از شهرهایی که ویران میشه شهر زوراست، با عنوان نشانهای آخر زمان. که البته منصور بر حسب اتفاق این کار رو انجام نمیده. ظاهرا منصور با افراد مختلفی که تبحر خاص تو علوم غریبه داشتند، منجم‌های مختلفی که داشتند و سفری که به بیت المقدس داره و اونجا حالا با افرادی و ماجراهای آشنا میشه، عملاً فضای فکری خودش و فضای اصلیش توطئه کردن برای ماجرای مهدویت است. توی یک حدیثی امام صادق علیه السلام این ماجرا رو خیلی خلاصه و جالب می‌فرمایند که اگه شما هم جمله دقیقش اینجوری میشه که فتنت و بن العباس بالقائم لا تزول منه قلوب الرجال. فتنه بنی عباس در رابطه با قائم به قدری شدید بود که قلب مردان رو به لرزه در می آورد. یعنی اینکه دو تا فقط حدیث جعل بکنن یا مثلا یه اتفاق ساده نبود، با یه برنامه‌ریزی دقیقی موضوع مهدویت رو نشونه گرفته بودن و از بین اینها، از بین بنی عباس، بیشترین شخص که تونست تأثیر منفی بذاره تو موضوع مهدویت خود منصور دوانیقی هستش. منصور دوانیقی که رقباش رو یکی پس از دیگری کنار میذاش، شروع کرد به خشونت بسیار زیاد که این هم برنامه‌ریزی بود برای خودش تا موضوع مهدویت رو اشاعه بده. حدود 2.5 سال قبل از شهادت امام صادق علیه السلام، همسر امام صادق علیه السلام که حمیده خاتون هست اسمشون، از بازار کنیزی رو میخرن به نام نجمه و میارن ایشون رو تحت تعلیم و تربیت قرار میدن و طی، حالا تو روایت داریم، طی خوابی که میبینن رسول الله میان و سفارش میکنن که این کنیز رو هدیه بده به فرزندت موسی علیه السلام، این کنیز رو هدیه میدن به امام کاظم علیه السلام. و به ترتیب تاریخ بخوایم بیایم جلو، ماجرای شهادت امام صادق علیه السلام واقع میشه که من از روی متنش بخونم براتون. بعد از پیروزی بر نفس زکیه و برادرش ابراهیم، منصور احساس کرد که پایه‌های قدرتش مستحکم شده، لذا تمرکز خود بر امام صادق علیه السلام را بیشتر کرد و با اعمال محدودیت‌ها و تعطیلی کلاس‌های درس از سوی و اجبار مالک ابن انس برای نوشتن کتاب الموطع و آن را حربه‌ای برای مقابله با تفکر ناب اهل بیت علیهم السلام قرار داد و از سوی دیگر و در کنار این دو اقدام، شروع جدی نهضت ترجمه و در نهایت سعی در به کنج کشاندن تفکر امام صادق علیه السلام نمود. بالاخره و علی رغم تمام این محدودیت ها، منصور تا به حضور امام صادق علیه السلام را نداشت، لذا بعد از بارها اقدام به ترور حضرت توسط عامل خود در مدینه به نام محمد ابن سلیمان، تصمیم گرفت که ایشان را با انگور مسموم کند و در نهایت منجر به شهادت امام صادق علیه السلام شد. تاریخ شهادت ایشان در شوال سال 148 و یا نیمه رجب همین سال ذکر شده، که ذکر سال، ذکر ماه شوال پررنگ تره. ایشان در آن زمان حدود 65 سال سن داشتن. مدت امامت ایشان 34 سال بوده که 10 سال پایانی آن همزمان با حکومت منصور بود. ایشان را در مدینه و در کنار قبور پدر، جد و عموی بزرگوارشان دفن نمودند. امام صادق علیه السلام، من از این قسمت سریع‌تر عبور می‌کنم چون موضوع اصلیمون بحث امام کاظم علیه السلام هستش. از جمله وصیت‌هایی که انجام میدن اینه که به امام کاظم علیه السلام سفارش میکنن که به برادرت عبدالله سخت نگیر. ایشون یه برادری دارن به اسم عبدالله، معروف عبدالله افتح هست. افتح یعنی کسی که پاش پهنه، خود پنجه پاش پهنه. به ایشون میفرمان که این ادعای امامت خواهد کرد، ولی باش درگیری جدی نداشته باش. حالا من دارم لفظ خودم قرار میدم، به او سخت نگیر، او عمر کوتاهی خواهد داشت. خب با شهادت امام صادق علیه السلام و جو خفقانی که منصور دوانیقی ایجاد کرده، هیچ رقیبی دیگه جلو پاش نیست و از طرفی هم میدونه که چون خودش جزو بنی هاشم بوده، میدونه که همیشه یک بنی هاشم وقتی فوت بکنه بزرگ خاندان یک نفر رو به عنوان جانشین خودش قرار میده و مطمئن بود که امام صادق علیه السلام حتما جانشینی برای خودش قرار داده. برای همین افراد مختلف رو مأمور میکنه به جستجوی این شخص و ترور این جانشین. از طرفی امام صادق علیه السلام اقدامی بسیار هوشمندانه انجام میدن و تو وصیت نامه‌شون از یک سیاستی استفاده میکنن، هم تا شیعیان متوجه امام واقعی بشن و هم از طرفی جان افراد و از جمله خود جانشین حفظ بشه. به جای وصیت کردن بر یک نفر، چندین نفر رو مورد وصیت قرار میدن. از جمله خود منصور دوانیقی رو، یعنی ایشون به عنوان وصی منه، و نفر دوم فرماندار رو، فرمانداری که خود امام صادق علیه السلام شهید کرده، ایشون هم میگن جزء کسایی هستند که مورد وصیت قرار میدن، و همسرشون رو و فرزند بزرگشون رو عبدالله افتح رو و فرزند کوچیکشون رو، یعنی امام کاظم علیه السلام رو. خب وقتی جاسوسا این خبر رو میارن پیش منصور، خب منصور میگه خب من کیو بکشم بین اینها؟ اگه بخوام همشون رو بکشم که خب خودش هم جزوشون بود، فرماندارش هم جزو اون بود، و اگر میخواست همه اینها رو، حالا بجز خودش، بقیه رو بخواد از بین ببره، نگران این بود که بالاخره بزرگان بنی هاشم که اون موقع زنده بودن و حتی بزرگان بنی عباس بخوان اعتراضی بکنن. اما شیعیان به این صورت نبود که متوجه نشن کیه. وقتی به شیعیان خاصی از جمله ابو حمزه سومالی موضوع وصیت نامه گفته میشه، خیلی سریع ایشون تحلیل میکنه و به امام واقعی میرسه. میگه خب منصور دوانیق و فرماندار که کاملا مشخصن که اینها نمیتونن مورد وصیت باشن. حمید خاتون هم نمیتونه باشه چون ایشون خب زنه و یک زن به عنوان وصی و امام نمیتونه قرار بگیره. و از طرفی هم اسم برادر بزرگ و هم اسم برادر کوچیک رو تو وصیت نامه آوردن، یعنی برادر بزرگ لیاقت لازم رو نداره و میدونیم که اون یک ایرادی هم توی پاش داره و امام ایراد نباید داشته باشه علاوه بر جسمانی. بنابراین امام فرزند کوچیکتر امام صادق علیه السلام است و شیعیانی که اطراف ابو حمزه سومالی هستن به سادگی متوجه میشن که منظور دقیق از وصیتی که امام صادق علیه السلام کردن چه کسی است. با توجه به اینکه عموم خراسانی ها با عباسی ها بیعت کردن، ولی با کشته شدن ابو سلمه خلال و ابو مسلم خراسانی، نارضایتی ها عملا تو خراسان شروع شده بود و بسیاری از افراد متوجه میشن که اون حس مهدی جویی و به دنبال اینکه خاندان پیامبر رو بخوان به حکومت برسونن عملا تحریف شده. بعد از کشته شدن ابو مسلم عملا قیام های مختلفی توی سمت خراسان شروع میشه و متوجه میشن که کلاه سرشون رفته و عملا به جای حکومت بنی امیه که سراسر ظلم و جور بود، یه حکومتی مشابه اون سر کار اومده. و این اعتقاد تو سالهای بعدی منجر به قیام‌های متعدد میشه که حالا توی تاریخ به اسم قیام‌های شعوبیه، یعنی قوم‌های مختلف، که متأسفانه تاریخ نویسا خیلی‌هاش رو اومدن حالت عرب و عجم کردن که ایرانی‌ها بر علیه اعراب بوده، که این ضمن اینکه این وجود داشته، اما در کنار اینها موضوعات دینی هم بوده که افراد حس می‌کردن که اون شخص مد نظر از خاندان پیامبر رو که می‌خواستن به حکومت برسه این عباسی‌ها نبودن. و به همین علت حداقل وجوهات شرعی خودشون رو سعی می‌کردن که یک جوری به دست علوی‌ها برسونن، حالا تو درجه اول به دست عبدالله محض و در درجه دوم دست امام صادق علیه السلام برسونن. عرض کردم عبدالله محض لحاظ اجتماعی تو اون زمان شخص مطرح تری بود، هم سنش بیشتر بود، هم وجهه حالا کلاس درس مثلا بزرگتری داشت، اقبال بیشتری مردم بهش داشته. یه ماجرای جالبی اتفاق میفته تو اینجا. افرادی توی سمت نیشابور دوره هم جمع میشن، میگن خب ما خمسمون رو و سوالات شرعیمون رو بفرستیم برای اماممون، اما شرط میکنن، میگن چون بین یه مقدار بین امام واقعی هنوز براشون آشکار نبود، عرض کردم علاوه تفکر اینا دنبال این بودن که حکومت رو از دست بنی امیه برسونن به خاندان پیامبر، اما شخص دقیق رو نمیشناختن و هنوز انقدر لحاظ کلامی و لحاظ دینی روش نکرده بودن که دقیقاً جانشین رسول خدا کیه. آیه رو شنیده بودن، قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، میگفتن قربای پیامبر کیه، که از این آیه بنی عباس سوء استفاده کردن، گفتن خب ما هم جزو ذل قربایی، میگه ما هم عموی پیامبر، هم جزو خاندان پیامبر هست، و تونستن اون انقلاب و اون شور مهدویت رو تحریف بکنن. اما با ظلم و جنایاتی که منصور از خودش نشون میده، کم کم مردم متوجه اشتباه خودشون میشن، که بعضیا شروع میکنن به اقدام نظامی کردن بر علیه حکومت عباسی، یا بعضیام نه، حالا میگه حداقل دینداریمون رو داریم، وجوهاتمون رو به دست جانشین حقیقی رسول خدا برسونیم. یه تعداد افراد میان جمع میشن، پولاشون رو میذارن رو همدیگه، یه نفری که عازم حج بوده میدن به اون شخص، که بین اینها یه پیرزنی هست به اسم شتیته، قبرش هم الان توی نیشابور هست، معروف به شتیته نیشابوری، اگه کسی از اون ور رد میشه جالبه بره ببینه، حالا این ماجرا رو بشنوه بعدن بره ببینه تا بیشتر کیف بکنه. بنده خدا اونقدی که دارایی داشته چند تا دونه پول سیاه بوده، یه اینم هر چیزی که من دارم انقدر از وجوهات میتونم بدم. اون نفری که میخواسته بیاره، برای اینکه پولش قاطیه مثلا پول اون ثروتمندها و بقیه مثلا خمس و زکات زیاد نشه، این حالا پول حلبی بوده هر چی بوده، یه ذره خم میکنه که معلوم بشه که حالا این پول مال این پیرزنه، اینا رو توی کیسه جمع میکنه، حرکت میکنه به سمت مدینه. تو راه که میومده به سمت کوفه برسه، اون ماجرایی که در مورد ابو حمزه صومالی خدمتتون تعریف کردم که خبر شهادت امام صادق علیه السلام و وصیت رو میگن، موقعی که این شخص میرسه پیش ابو حمزه صومالی، اون ماجرای شهادت امام صادق علیه السلام مطرح میشه و این شخص هم تو اونجا حضور داره و ماجرا رو میشنوه، اما باز حالا خیلی آدم تیزی نبوده یا هر چی بوده، از اون جلسه خدافظی میکنه و میاد به سمت مدینه. وارد مدینه که میشه، جو خیلی متشنجه. خاطرتون از تو جلسات ابتدایی عرض کردم از لحظه تولد امام کاظم علیه السلام نفرات مختلف میومدن و توسط امام صادق علیه السلام اعلام میشد که فرزند من موسی امام بعدیه. خاطرتون است که چندین حدیث خوندم و حتی مثلا ایشون تو گهواره با یه شخصی صحبت میکنن، میگن که فلان اقدام رو انجام بده. یعنی شیعیان خاص بسیاریشون از لحظه تولد امام کاظم علیه السلام موضوع امامت ایشون رو میدونستند. ماجرای ابوبصیر رو خاطرتون است که براتون تعریف کردم. اما یک سری از افراد که در حقیقت شیعه نبودند بلکه شاگرد بودند، خاطرتون است من عرض کردم که این احادیث رو هم نقل میکنم تا توی یک جلسه از این استفاده بکنیم، این حدود 4000 نفری که از جعفر ابن محمد دارن حدیث نقل میکنن همه شیعه نیستند، بلکه عموم این افراد شاگرد بودن و خیلی هاشون برای اینکه افتخار کنن ما از فرزند رسول خدا یه حدیثی نقل کرد مثلا شنیدیم، می اومدن یه جلسه دو جلسه شرکت میکردن. اینکه مطرحی که 4000 نفر بودن، شما حساب کنید تو اون زمان امکانات صوتی هم نبوده، میخواد 4000 نفر سر کلاس درس بشینن یعنی چی؟ اصلا امکان پذیر نیست با اون جوی که بنی عباس ایجاد کرده بودن و مخصوصا تو دوران منصور دوانیقی، که عرض کردم شاید حدود بیشتر از 10 بار اقدام به ترور امام صادق علیه السلام میکنن، خب همچین موضوعی امکان پذیر نبوده. یعنی افراد مختلف، بعضیا 2 حدیث، 5 حدیث، بعضیا 1 جلسه، اما بعضی هم بودن که تعداد جلسات بیشتری بودن، اما به درجه شیعه بودن نرسیده بودن. از جمله اونها هشام ابن سالمه که ما خیلی ازش حدیث میشنویم و بسیار از کتب تاریخ روایتی رو که این شخص از این زمان داره تعریف میکنه به عنوان ملاک سنجش اوضاع و شرایط اون زمانه مطرح میکنن. تو کتاب تاریخی این خیلی مطرحه، به این صورت که این شخص میگه بعد از اینکه امام صادق علیه السلام شهید شد ما سردرگم بودیم که بالاخره ما باید امام بعدیمون کیه، که تو این زمان عبدالله افتح که پسر امام بزرگ امام صادق علیه السلام بعد از اسماعیل که عرض کردم ماجرای فوت ایشون رو، این آقای عبدالله افتح ادعا میکنه که من امام هستم و فرزند بزرگ امام صادق علیه السلام هستم. این آقایی که از نیشابور اومده بود با هشام ابن سالم و یه عده دیگه بلند میشن و میرن پیش عبدالله افتح، میگن بله یه خدم و حشمی و یه خونه خیلی مجللی و بالاخره میرن اونجا که بالاخره اومده میشه اماممون. این آقایی که از نیشابور اومده چون مردم دقیقاً نمیدونستن امام کیه، یه نشونه گفته بودن، گفته بودن آقا امام کسیه که بدون اینکه این کیسه رو درشو باز بکنه بگه که تو این کیسه چیه، و ضمن اینکه ما چند تا سوال شرعی هم داریم، اون سوالاتشون هم نوشته بودن، بدون اینکه این نامه رو بخونه و کیسه رو باز کنه سوالات شرعی ما رو جواب بده. مردمی که یه بار تو ماجرای قیام خراسانی دوچار مشکل شده بودن، سرخورده شده بودن، امام رو اشتباه انتخاب کرده بودن، حالا که فهمیده بودن عباس یا امام واقعی نیستن، برای امام بعدی یه شرط و شروط یه امتحانی گذاشته بودن. یعنی مشخص میشه آقا هر کس که گفت من امامم دیگه امام نیست، یه مقدار رشد فکری دارم. یعنی آقا امام نشانه هایی داره، یکی از نشانه هاش علاوه بر اینکه جزء خاندان پیامبر باشه اینه که حداقل درون این کیسه رو بگه چیه. ما بخوایم نگاه کنیم علاوه بر رشد فکری، یک مرحله رشد فکری واقع شده. من تو جلسات قبل خدمتتون عرض کردم که بسیار برای اونها نام و خاندان مهم بود، برای همون هم سرشون کلا رفت. به جای اینکه این همه زحمت کشیدن حکومت رو بدن دست امام واقعی، حکومت افتاد دست عباسیان. خب این درس عبرتی شد تا یک مرحله بالاتر که حداقل قبل از اینکه بگن این شخص بله آقای عبدالله افتح فرزند امام صادق علیه السلامه، ولی آیا امام صادق علیه السلام هیچ فرزند دیگه ای نداره؟ و یا مثلا اون زمان هنوز خبر شهادت امام صادق علیه السلام که نرسیده بود به اونها، گفته بودن هر کس که امامه، اما امام قبلش بگه که تو این کیسه چیه و سوالات ما رو بدون خوندن پاسخ بده. خب میبرم شه عبدالله افتح میگه بابا از من علم غیب میخواید؟ من هم چیزی بلد نیستم. اینا متوجه میشن که امام شخص دیگه ایه. آقای هشام ابن سالم به همراه این آقا میگه ما همینجور توی کوچه های مدینه آواره بودیم و نمیدونستیم امام کیه، تا پیرمردی میاد پیش ما و میگه که شما مثلا همراه ما بیایید. من دوان خدا میترسن، من متن روایت ها من دارم با صورت حالا خودمونی میگم، یعنی ترسیدیم که نکنه از مامورای منصورن و دیگه ما شناسایی شدیم. و میگه مثلا هشام بن سالم میگه فقط منو گفت بیا، اون یکی گفتن فعلا تو دیگه حالا تو رو نشناختت، تو نیا بذار من برم، اگه منم کشته شدم یه نفرمون کشته بشیم. با ترس و لرز پا میشن، این شخص همراه اون پیرمرد میاد و بعدش هم این آقایی که از نیشابور اومده رو میارن و تو اونجا وارد میشن، میگن بله ما دیدیم که یه جوانی نشسته خیلی ساده روی تختی. شروع میکنه میگه که فلانی تو از سمت نیشابور اومدی، کیسه ای همراهت هست، تو اون کیسه یه نامه هست و یه مقدار پول که مال مردم است. میگه من دیدم بله خب ایشون داره پاسخ سوالات رو میده بدون اینکه کیسه رو باز کرده باشه. میگه من کیسه رو تقدیمشون کردم، پولا رو همه رو زد، گفت نه اینا رو نمیخوام. که بعدن این شخص میگه من موقعی که برگشتم به شهرمون دیدم اون افراد که اتفاقا بخش به زیادی از اون پول ها مال اون بود که امام قبول نمیکنه، طرفدارای عبدالله افتح میشن، یعنی برادر بزرگ امام کاظم علیه السلام. اون پولا رو قبول نمیکنه، بین اونها اون پول سیاهای این بی بی شتیتر رو قبول میکنن و میگن که فلانی وقتی برگشتید به شهرتون یه مدت کوتاهی میشون زنده هست، این کفن رو بگیر، این پول رو هم همراهش ببر، این پول تا موقعی که ایشون زنده است خرج و مخارجش رو میگذرونه، با این کفن ایشون آمادش کنید، انشالله برای نماز خودم میام. نرس کردم هر کی میخواد بره دیدن ایشون با این مقدم بره. خب این ابو جعفر میره زیارتش رو میکنه و بعد برمیگرده تو شهر خودشون و ماجرا رو میگه. میگه که بله ببین همچی اتفاقی افتاده، بین این همه پولهای مختلف که خب اونا که اصلا دیگه امامت امام کاظم علیه السلام قبول ندارن و عملا افتحیه شدن، اما برای شما یه همچی پیغامیه. حالا یه چند ماهی چون سفرها طولانی بود دیگه تا بخواد بره مدینه و برگرده شاید بوده مثلا 3 ماه 4 ماه طول میکشه. یه ما هم حالا بگیم این خانم زنده هستش، تو فاصله زمان کوتاه این شخص فوت میکنه و این آقایی که پیک بوده، یعنی عملا پولو برده و امامت امام کاظم علیه السلام رو قبول کرده و اومده پیام رو رسونده به این بی بی شتیته، میگه خب ما نماز رو خوندیم، آماده بودیم برای میگه مردم جمع بودن، آماده بودیم که بالاخره چیکار کنیم. میگه منم نمیتونستم به بقیه بگم که یه امامی داریم قراره که اون بیاد نماز بخونه. یه همینجوری وایساده میدیم، یه جوانی سوار بر شتر با لباس عربی اومدن و وایستادن جلوی ما، ما هم بی اختیار به امامت ایشون نماز رو خوندیم و خود امام ظاهرا این خانم بزرگوار رو دفن میکنن و دوباره میرن. حالا هر کس میخواد بره نیشابور با این زاویه نگاه که داره میره زیارت یک بانوی بزرگوار شیعه، کسی که امام شیعه بودنش رو امضا میکنه. ما تو تاریخ شنیدیم مثلا تو بحثای کلامی کسی هست به اسم مؤمن الطاق، خیلی معروفه، بحثای مختلفی میکنه. یا مثلا همین هشام ابن سالم که انقدری مورد اعتماد نبوده که امام صادق علیه السلام بکشنش یه گوشه بگم فلانی بعد از من فلانی امامه، امام شماست، یعنی مورد اعتماد نبوده. حالا هر چقدر هم حالا سر کلاس به حالا تو دانشگاه میبینی بعضیا خیلی فعالیت از خودشون نشون میدن، اما مورد اعتماد نبودن. اما این خانم بدون اینکه امام رو دیده باشه، ببینید امام پا میشه خودش میاد اونجا. خیلی جالب، آدم طوری زندگی کنه تو پایان عمرش امام بیاد پیشش. انشالله هر کس رفت اون سمت، حالا دعاشون هم انشالله مستجاب باشه. خب آقای عبدالله افتح شروع میکنن عموم، حالا به صورت ظاهری شروع میکنن به تبلیغ کردن و من امام هستم و اما از یه طرفی امام کاظم علیه السلام این کار رو انجام نمیدن. همین هشام بن سالم نقل میکنه که آقا خب چرا نمیایید بگید امام شما هستید، من برم به بقیه بگم. امام با دست اشاره میکنه، میگن که اگر بگید بری پخش کنی به دیگران یا من بخوام ارج کنم احتمال قتل وجود داره، توصیه میکنن فقط به افراد مورد اعتماد بگو. که میگه من اومدم به ابوبصیر و به بقیه هم گفتم و اونا هم پذیرفتن، در صورتی که ابوبصیر لحظه تولد امام کاظم علیه السلام میدونست که ایشون امامه، ولی خب به ایشون که نیاز نبود بگن که رو معقب میدونستیم. خب عرض شد که یکی از وصیت‌های امام صادق علیه السلام این بود که به شخصی به نام عبدالله افتس که تو جریان قیام نفس زکیه به امام صادق علیه السلام با کارت حمله کرده بود که چرا شما نمیایید همکاری بکنید، حتی برای اون شخص هم ارث قرار میدن تا اون پیوند خیشاوندی رو حفظ کنن. که ابوبصیر میگه من گفتم خب دیگه برای ایشون چرا میخواهید ارث قرار بدین، که آقا بفرمایید من میخوام سنت رسول خدا رو انجام بدم. تو جلسه قبل من ماجرای حج امام صادق علیه السلام و مالک ابن انس رو خدمتتون عرض کردم. توی بعد از ماجرای نفس زکیه، امام صادق علیه السلام همراه مالک ابن انس که بزرگ فرقه مالکیان هستن با ایشون میرن به سفر حج. که حالا ایشون تعریف میکنه که امام صادق علیه السلام هر موقع منو میدید به من خیلی منو میگو فلانی دوستت دارم، برام یه بالش میذاشت. حالا بزن عروش بخونم. مالک ابن انس فقیه مدینه گوید من خدمت امام صادق میرسیدم، یک بالش به من تقدیم میکرد و از من احترام مینمود و میفرمود ای مالک من تو را دوست دارم و من از این اظهار او خرسند میشدم و خدا را حمد میکردم. گوید مردی بود، یعنی امام صادق علیه السلام، که فارغ از یکی از سه خصلت نبود، یا روزه می داشت یا نماز می خواند یا ذکر می گفت. از بزرگان عباد و اکابر و زهاد بود که از خدای عزوجل می ترسید، بسیار حدیث می کرد و خوش مجلس بود و پرفائده. چون می فرمود رسول خدا گفته، یک بار سبز می شد یک بار زرد می شد. یعنی یه جوری انگار آدم حس میکرد تو محضر امام صادق امام رسول الله قرار دارن و رنگش دگرگون میشد تا شناخته نمیشد. سالی با او به حج رفتم و چون موقع احرام بر مرکب نشست و میخواست تلبیه گوید جلوگیر میشد و نزدیک بود از مرکب خود به زمین افتد. گفتم یبن رسول الله بگو، باید بگویی کلمه ذکر تلبیه رو. فرمود ای پسر ابی عامر چگونه جرأت کنم بگویم لبیک اللهم لبیک، میترسم که خدای عزوجل فرماید لا لبیک ولا سعیدک. ببینید کسی تو درجه و مقام امام صادق علیه السلام اینطور داره برخورد میکنه. حالا متاسفانه ما دو تا سفر اربعین بریم فکر میکنیم که خیلی از مردم شهرمون بهتریم. نه، اونم منت خدا بوده. این روایت رو برای چی خوندیم؟ برای اینکه ما امروزه توی بحث مذاهب کسی مثل مالکی‌ها رو خیلی متفاوته با شیعیان میدونیم، یه جورایی دشمن حساب میشیم، در صورتی که از جمله اون 4000 نفری که پای صحبت امام صادق علیه السلام میشستن همین مالک بود و به قدری نزدیک بود، یعنی یک شاگرد معمولی نبود، همراهیشون به سفر حج میرن، هم سفرشون هم بودن و حالتهای خصوصی امام صادق علیه السلام رو نقل میکنن. خب تو تاریخ هم بسیار در مورد ابو حنیفه هم داریم که چطور همنشین امام صادق علیه السلام بوده. یه روایتی رو از ابو حنیفه نقل میکنه که به نظر بنده احتمال زیاد درست نیست و اون نقل اینه که لولا سنتان لهلک نعمان، اگر اون دو سال نبود نعمان یعنی ابو حنیفه هلاک میشد. عموما میگن که این مربوط به امام صادق علیه السلامه و این رو به عنوان نشانه شاگردی ایشون از امام صادق علیه السلام میگیرن. ضمن اینکه شاگردی ایشون پیش امام صادق علیه السلام مسجل هست و حتی نسبت به امام کاظم علیه السلام تو دوران کودکی امام کاظم علیه السلام چندین روایت داریم که برخورد داشتن و موضوعات فقهی رو امام کاظم علیه السلام براشون مطرح میکنن، اما به ظاهر این ماجرای دو سال صحیح نیست به چند علت. یک، ابو حنیفه همیشه تو کوفه زندگی میکرده. دو، امام صادق علیه السلام همیشه توی مدینه بوده، هیچ دو سالی رو نبوده که ابو حنیفه بیاد مدینه یا امام صادق علیه السلام بره کوفه، و اینطور هم نبوده که الان ما مثل شاگردای بعضی کلاس ها هستن دیگه پروازی برن و بیان، بگه من دو سال شاگرد بودم مثلا کیش، مثلا الان اینا پردیسایی هستن یا مثلا با اتوبوس بره اصفهان قم بره و بیاد. نه، اگه میخواسته بیاد دو سال یه جا بمونه خب مشخص میشد، همچی اتفاقی نیفته و نمیشدم که حالا بره بگی من آخر هفته برمیگردم. فاصله بین کوفه تا مدینه یه مسیر حدوداً بخواد خوب بره یک ماه راهه، یک ماه بره یک ماه بیاد، پس هیچ موقع این دو سال اتفاق نیفتاده. و از طرفی کیو ما داریم که دو سال ابو حنیفه عملا شاگردیشو کرده باشه؟ اون زیده. زید استاد ابو حنیفه بوده و جالبه فرقه زیدیه الان علاوه فقهی فقهشون چیه؟ حنفیه. زیدیه امروز توی یمن علاوه احکام فقهی حنفی هستن، یعنی پیرو ابو حنیفه هستن، یعنی اتحاد زیادی بین ابو حنیفه و زیدیه وجود داره. و خاطرتون هست که عرض کردم اصلا توی دستبندی شیعیان ابو حنیفه شیعه حساب میشه، اما نه شیعی که امروز ما میگیم، ما شیعی که تو اون زمان بوده. چرا؟ چون میگفته حکومت حق بنی امیه نیست، حکومت حق بنی عباس نیست، فقط فرزندان امیرالمومنین علیه السلام لیاقت و حکومت رو دارن. و سر این حرفش آخر سر توسط منصور دوانیقی کشته میشه. جالبه، یعنی سر این اعتقاد خودش به قدری وای میسته که تا کشته میشه. هم مالک ابن انس هم ابو حنیفه هر دو نفری بودن که توی قیام نفس زکیه فتوا میدن به اینکه مردم همه برید و از این قیام حمایت کنید. یعنی حرفشون چی بوده؟ تفکر زیدیه امروز. یک نفر از خاندان رسول خدا، یک نفر از علوی ها، چون مردم متوجه شده بودن دیگه هر کسی از بنی هاشم نه، یک نفر از علوی ها که قیام کنه اون امامه. و اگر این رو به عنوان یک ملاک شیعه سیاسی بخوایم در نظر بگیریم، ابو حنیفه یک شیعه سیاسی بود، شیعه فقهی نبودا. و تو بسیاری از موارد ابو حنیفه با امام صادق علیه السلام همراهی میکرده، اما متاسفانه نمیدونم به چه علت تو کتابهای ما عموما موارد افتراق نقل میشه، در صورتی که ما احادیثی هم داریم که ابو حنیفه خم میشده دست امام صادق علیه السلام رو ببوسه. خب اونا رو نمیدونم چرا پررنگ نمی کنیم و همش بحثای اختلافا رو پررنگ می کنیم، که یک سری از این بحثا مربوط به اجباری میشد که منصور، تو روایات اینو داریم، منصور اجبار میکرد ابو حنیفه رو، میگفت باید با امام صادق علیه السلام بحث کنی، اگر بحث نکنی خانوادت رو میکشن. بنده خدا میشه سوال آماده میکرد برای حفظ جان خودش، شروع میکرد سوال مطرح کردن، اما این سواله به خاطر چی بود؟ به خاطر حفظ جان خانوادش بود. اما متاسفانه این توی تاریخ کمتر مطرح میشه. من بعد از نمازم انشالله یه زیاد وقت دوستان نمیگیرم، سعی میکنم ظرف یک ربع یه ماجرای جالبی در مورد تولد امام رضا علیه السلام عرض کنم که فکر میکنم تا حالا نشنیدینش. خلاصش به این صورته که امام رضا علیه السلام 10 سال اول زندگیشون رو هیچ کس از تولدشون خبر نداشتن، حتی نزدیکترین افراد از خانواده امام کاظم علیه السلام. ما اینا میریم زیارت امام رضا علیه السلام، خیلی هم سعی می‌کنیم تاریخشون رو بخونیم، اما هیچ موقع به این توجه نداریم که حدود 10 سال اول زندگی ایشون به صورت پنهانی بوده. ان شاء الله این رو بعد نماز خدمتتون عرض کنم.